أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهارمین آیهی که بر بحث استهزا میشه بهش استناد کرد و به تعبیری میشه گفت بهترین دلیل بر بحث مورد نظر هست، چنان که اشاره خواهیم کرد، آیه سوره حجرات. اما قبل از او به آیات سوره مطففین هم اشاره کنیم که باز در رابطه با مؤمنین و کافرین. این که گفتم آیه سوره حجرات دلالت بهتری داره به خاطر این که مطلقه در رابطه با خود مؤمنینه که همدیگر رو مسخره میکنند، اما آیاتی که قبلا خوندیم هر کدومشون ممکنه به نوعی درشون یک خصوصیتی اخذ باشه. مثلا در رابطه با همزه لومزه خب افته بشه که به این که این مربوط به کسی است که زیاد این کار رو میکنه، یعنی این تبدیل به صفت غالبش شده. در باره یه بار دو بار کأن دلالتی نداره. یا همین آیات و آیات اول و دوم در رابطه با کفاری است که مسلمان ها رو به سبب دین مورد تقطعه قرار میدن، که اون تقسیم بندی و جدول فخر رازی رو دیدید. آیات سوره مطففین اینه: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين انقلبوا فكهين و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لظالون ان هؤلاء لظالون و ما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. در این آیه دقیقا همون مضمون قبلی است که در رابطه با کفار و منافقین به کار رفته. میگه کسانی که مجرمند مؤمنین رو مسخره میکنن، بهشون میخندن و وقتی از کنارشون رد میشن غمزه برای اونها میاد که به معنای مسخره کردنه، استهزاء. دیروز اشاره کردیم غماز، حماز، لماز، اینا در معانی یک فرقه های کوچیکی با هم دارن، یکی پشت سر باشه یکی روبرو باشه. لذا در رابطه با آیه همزه لومزه بعضن این مسئله هست که شاید این به معنای غیبت باشه، نه در رابطه غیبت کننده ها، نه در معنای استهزاء متداول خودمون باشه. غماز هم به معنای کسی است که با گوشه ابرو، با گوشه چش اشاره میکنه، دست میندازه، مسخره میکنه. و میگه اینها میان وقتی هم برمیگردن پیش خانوادهشون مسخره بازی در میارن، خوشحالن و میگن که اینا مش گمراهن و این تعبیره. و ما ارسلوا علیهم حافظین، این وسط باعث بحث مفسرین شده که این یعنی چی. خب مجرمین به کفار میخندن، مسخرهشون میکنن، میگن هم اینها گمراهند و ما، یعنی ما پیامبران، ما خدا اونها رو بر اونها محافظ قرار ندادیم. در رابطه با این گفتن که خداوند میفرماید شما که متکفل زندگی اونا نبودید که به نوعی حق داشته باشید زندگی فقیرانه مؤمنین رو نقد کنید. چون ممکن حالا کسی که متکفله میگه آقا من اینقدر به تو دادم بازم باید فقیر باشی؟ ای من کدوم کاری بود بر تو نکردم؟ چه کار بود نکردم؟ شاید نوعی حق پیدا بکنه که طرف رو مسخره کنه یا نقد کنه به این معنا که تو دیگه چی کم داشتی که برات انجام بدم که این کار رو انجام دادی. مثلا فرض کنید که حالا پدر یه پسرشو دست بیندازه میگه آقا من اونو که به دادم اونو دادم اونو دادم. اما قرآن میگه که ما که کفار رو متکفل زندگی فقرا و مؤمنین قرار نداده بودیم، لذا به اونا چه؟ یعنی که انا به شما چه ربطی داره؟ این که فلسفه به شما چه یکی از فلسفه های مهم بعضی از فلسفه های زندگی، میگن مربوط به شمس تبریزی هم اصلش هست. شمس جای نشسته بود، یه روزی دیدن دارن خونچه میبرن خونچه عقد، یکی گفتش که آقا دارن خونچه میبرن، گفت خب به من چه؟ گفت آقا دارن خونه شما میبرن، گفت خب به تو چه؟ اگر اصلشه به من چه ربطی داره چیز که به من ارتباط نداره؟ اگر هم خونه من میبرن خب به تو چه؟ تو چه دنبال میکنی؟ چیز که به تو مربوط نیست چرا پیگیری میکنی؟ حالا در مسئله اینجا اینه که میگه حالا به شما چه؟ شما که متکفل زندگی اونها نیستید که این کار رو میکنید. حالا خیلی ما بحث تفسیریش رو ندادیم، بحث تو بحث مثلا
اینکه این آیات که این آیات در مقام اینه که کفار مومن رو مسخره میکنه، معلوم است مسخره برای چی؟ برای دینشونه، برای اعتقاد جدیدی که داشتن و واسه اینکه بگن ترازه جمهوری داره اینا، بیشتر از این.
بله گفتم عرض کردم که ممکنه بعضی از این هر کدوم خصوصیتی توشون عکس شده باشه، اما سوره حجراتش
مومن به مومن که مثلا ما سر قضیه دینی هم نیست، قیافش مشکل داره، مسخره کنه همون مومن ما رو.
همین حرف منه دیگه، سوره حجرات از این جهت
آه. یه نکته واسه اینکه ما اصول این حافظش اینکه من که پیامبران ارسال نشده برای حفاظت جوری اینا، یعنی شما ارسال رسول میگن هر سوی حتما اینا رو برش کنید، شما تبلیغ رو کردید این مسخره میکنن دیگه برش.
آخه پیامبر نداره تو آیه که نه ما گرفت نه
و
نگاه ما همین گفتم این خیلی دست و پا زدن این وسط که این وسط چیه، مفسرین نوعا این گونه گفتن. حالا ما همه تفسیرها رو هم ندیدیم، ضمناً مشهوراشون رو دیدم من تو این مسئله اینجوری مطابق بعضی از تفاسیر ابن عباس گفته این الذین آمنوا امیرالمومنین و پیروانشن و اجرمو هم منافقین هم. اما روح المعانی که یکی دیگه از تفاسیره گفته الذین آمنو صحابه بزرگ بودن که فقیر بودن و اتفاقا به سبب فقر مورد نقد قرار می گرفتن. آیه مکیه، مربوط به شرایط مکه است. ما در میان این آیات که خوندیم یه دونش مربوط به شرایط مدینه بود، جنگ تبوک، مابقی مربوط به شرایط مکه است. فخر رازی گفته مسخره کننده ها بزرگان قریش مثل ولید ابن مغیره و ابو جهل بودن که وقتی مسلمون ها می اومدن تو مسجد الحرام واسن به پیغمبر اقتدا بکنن موقع نماز، اینا دست مینداختن میشستن، اینا که اومدن رد میشدن حالا به تعبیر امروزی ها سوپ میزدن و مسخره بازی میکردن که اینا رفتن ها نگاه کن مثلا یه مش خلچل چم شدن مثلا دست بینداختن که اینجور. خب طبیعتا خندیدن به این گروه از مصادیق استهزاء و یتقامزون هم اساساً به معنای عیبجویی با دست و چشم و حتی گاهی به معنای عیبجویی زبانی هم به کار میره. تعبیر یتقامز هم که به کار رفته باز در رابطه با هاش مفسرین گفتن که این به معنای اینه که همه کفار این کارو میکردن، باب تفاعل، یکی شنی همه میشستن بده بسون مسخرگی میکردن، یه عده جمع میشدن تو مسجد الحرام، اینا که میرفتن این نفر اول مثلا یه چیز میگفته، دومی جوابشو میداده، سومی ادا در میبرده، چهارمی دلا میشده، چون اون سالهای اول هم خیلی پیامبر رو هم به خصوص خیلی اذیت میکردن. تو بعضی از جاها داره که پیامبر وقتی سجده میرفتن اینا میدادن یه پولی میدادن، بعضی از این بچه ها که حالا هیکلای گندگی هم داشتن بیان رو گردن پیغمبر بشینن. پیغمبر در حالی که در سجده بودند اینا میرفتن رو گردن پیغمبر میشستن، سه چهار تایی، که بعضی مواقع پیغمبر میگن روایت داره که سر بعد اینکه بلند میشدن و سر رو از سجده برمیداشتن روی صورت پیامبر این جای سنگهای کف مسجد الحرام میافتاده، اینقدر فشار میآورده بود. یک گروه با هم مسخره بازی در میآوردن، نه اینکه یه نفرم باشه. خب دوباره همون سوالی که دیروز مطرح کردیم اینجا مطرحه، و اون این که خب این کار اگر بده چطور در قیامت مؤمنین میکنن؟ یعنی چرا این کار رو از اون طرف در قیامت مؤمنین انجام میدن؟ در رابطه با خدا پنج توضیح داشتیم که چرا میگیم خداوند یسخر و الله یسخر بهم یستهزئ بهم، خدا اونها رو مسخره میکنه، خدا اونها رو استهزا میکنه. پنج توضیح کردیم که همشون به نوعی سر از مجاز در میاد. اما در رابطه با اینکه مؤمنین این کار رو میکنند، بعضی مفسرین گفتن که یکیش اینه که خب اینها در دنیا باعث ضرر به مؤمنین میشدن و مؤمنین هم خب به خاطر ضرری که در آخرت اونها میگیرن این همین رو انجام میدن و بهشون میگن خب ما در دنیا یک چیز محدود رو فروختیم در مقابل آخرت نامحدود، شما بالعکس این کارو کردید، لذا میشینن در عرائکی در جاهایی از دور هم نگاه میکنن که اینا دارن عذاب میبینن و مثلا میخند. و نکتش هم اینه که اینا خودشون هم شروع میکنن به خودشون لعن کردن، بد و بیرا گفتن، و خودش این حالت مزهکی پیدا میکنه. یک روایت دیگه ای داره که میگه ابو صالح گفته، حالا که یکی از روایت میگه که رو میکنن به این کفاری که تو آتیشن، میگن بیایید 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 بیرون، یه با یکی از درارم باز میکنن، جهنم صد تا در داره، چند تاشم وا میکنن، اینا میدونن بیرون، میخوان بیان بیرون که میبینن، میرسن بیرون، مؤمنین رو از دور میبینن که اونجا نشستن، بعد به در آخر که میرسن درار میبندن، اینا اون پشت درگیر میکن. ولذا سبب زهک اینه. خب این البته طبیعتاً بر اساس یک بحثی است که بگیم حالا مثلا رحمت یا مواردی نیست، یا اینکه همون توضیحی که در رابطه با خداوند آوردیم اینجا بیاریم، یعنی بگیم این در حقیقت جزاء و سیئات سیئات مثلا، نه اینکه واقعا بدی باید کرد، یعنی این جزاء کار خودشونه که بهشون خندیده بشه یا کاری به سرشون بیاد که عامل ذهن باشه، یعنی ذکر سبب و معنای مسبب رو بیارن، ذکر مسبب بشه ولی معنای سبب رو بیارن، میگن خندیده میشه بهشون، اما نه اینکه بهشون خندیده میشه، یعنی اونها در حقیقت عذابی میشن که عامل خنده است، نه اینکه حالا واقعا هم مؤمنین در اون دنیا از عذاب اونها خوششون بیاد، چون طبیعتا مؤمن حالا اون دنیا اینجوری نیست که حالا بگه من جیگرم میخوام حال بیاد بره بشینه اونجا انقدر نگاه بکنه، چون خیلی یه مقداری این بحث ها بعضن مطابق مزاج خود گوینده تفسیر شده. حالا مثلا فرض کنید این دنیا طرف بخواد جگرش از دست یکی اذیت کرده خونه، باید مثلا دلش خنک شه امونو میاره، نه ممکنه به این نحوه نباشه، اون دنیا اساسا روابط این نبود. حالا دومین نکتم اینه که به هر حال اینها علل ارائک ینظرون یعنی چی؟ دیگه در حالی که میخندن خب در عزت و در غرورند. بعدم در آیه داره هل سبب الکفار ما کانوا یفعلون، سبب یعنی این که به یک فردی یک پاداشی برسه، از ثواب از همین میاد، یعنی ثواب داده شده است. حالا صوب و لباس و اینها هم لعل از همین مسئله برگرده، که حالا ببینید مطلبش رو دیگه مطلبی نده، بقیه مطالبش رو خودتون نگاه کن. سوره حجرات که گفتیم سوره حجرات آیه 11 همش بهترین بحث برای اطلاق بحث ماست. آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. سه نکته رو مورد اشاره قرار میده که خب متاسفانه در میان ما هم هست. یکی این که میگه اساسا زنها زنها رو، مردها مردها رو مسخره نکنن. حالا این که قوم به معنای رجال باشه در تفاسیر گفتند که چرا از باب همون رجال و قوامون علی النساء باشه که قوم بهشون لذا گفته میشه، یا اینکه بگن از باب تقلیب غلبه با اینها بوده. و این هم معناش این نیست که حالا مردا زنها رو اشکال نداره مسخره کنن زنها مردا رو، این در مواردی هست داره عمومیت رو میگه. پس اولش این که مسخره نکنن، دومی این که تلمزو انفسکم نکنن. تلمزو لمزه همونیست که قبلا هم داشتیم، لمز مسترشه یعنی عیب جویی، عیب جویی نکنن، که لمز به معنای همین عیب جویی است که ممکنه بیشتر با غیبت سازگار داشته باشه، سازگاری داشته باشه، یعنی پشت سر. ولا تنابزو بالالقاب، نبز هم به معنای اسم گذاریه، اسم رو هم نذارن. بسیار اسم بد، اسم بدیه و کسی هم که توبه نکنه طبیعتا از ظالمونه. یه نکته ای که بعضی از مفسرین گفتن چرا در تلمزو یعنی عیب جویی باب تفاعل به کار نرفته، ولی در تنابزو باب تفاعل به کار رفته. نکته خوبیه. ببینید ممکنه یه کسی بیاد بر شما عیب ببنده، حالا مثلا بگه آقا این بابا کوره، این بابا مثلا عقل نداره. خب این که نمیتونه بره بگه او کوره، خب کور نیست. به خصوصم کسی که حالا از نظر وضع معیشتی، وضع ظاهری، وضع مثلا فرض کنید فهم و شعور و به تعبیر امروزی یا کلاس اجتماعی بالاتره، عیبم بشه نمیچسبه به این راحتی. یعنی او میتونه مثلا یه فقیر رو مسخره کنه و داره فقیر راجع به اون بگه آه اینم داراست، خب اون میگه بله هستم، خیلی هم سرشو بالا میگه. این مثلا بهش میگه آن تو مثلا فرض کن بی سواد، خب اونم برگرده بگه آن با سواد، خب با سواد کن عیب نیست که. عیب همیشه نمیشه دو طرفه، یعنی طرف یه طرف میخوره اما نمیتونه حرف بزنه، اما در اسم گذاری خب مفته، این که به او بگه اونم به او میگه. این مثلا بهش میگه که فرض کنید که محمد کچل، اونم برمیگرده به اون یکی مثلا میگه فرض کن حالا کچل نیست، کچل بشه قابل عیبجوییه، اونم مثلا فرض کن حالا قدش بلند خونهشون بالاست، میگه محمد کلا مثلا، میگه اون بالا میشه. یعنی اسم گذاری سهله، در عیبجویی ممکنه واقعا عیب باید بماسه، ولی در اسم گذاری کار به عبارت دیگه سنگ مفت گندیش مفت، حرف دیگه راحت طرف اسم میزنه. نور سقلین در تفسیر این یک روایتی رو نقل میکنه که روایت جالبی است، میگه حالا بعد میخونیدش، میگه یکی از زنان پیامبر صفیه بنت حی ابن اختب بوده. شأن نزول آیه اینه که عایشه و حفصه میرفتن به این میگفتن بنت الیهودیه، اسمی که گذاشته بودن روش بنت الیهودیه بود. علت این بوده که این ظاهراً از اولاد یهود بوده، بعداً مسلمون شده بود. خب زن هم بودن، حبو هم بودن، دستش هم انداختن، مسخرش میگردن، تو خونه هم بیکار بودن، میگفت. این خانوم پا میشه میره پیش پیامبر و شکایت میکنه. میگه که آه اینا ما رو دست میندازن، اسم من، اسم رو من گذاشتن. میگه خب پیغمبر بهش میگن خب تو هم جواب بده. میگه چی بگم؟ بگو چی؟ بگو من خیلی خیلی اسم شما رو من گذاشتی که بد نیست. این معناش یعنی این که بابای من هارونه، عموم موساس، شوهرم هم که پیامبره، این که چیزی بدی نیست. این دفعه که اینها خلاصه میان میگن، این جواب میده، میگن که گفتی بد نیست. اونا میگن آن اینو کی بهت یاد داده؟ اونا میگن که میگه پیغمبر من یاد داده. و بعد این آیه میاد که ان الذین اجرمو کانوا بله لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنید، ولا نساء من نساء، که این قید نساء من نساء که ان اشاره به شأن نزول مستقیم شده. خب لذا عرض کردیم این آیه از این جهت جز صریح در این آیات ماست، به خاطر اینکه خب ممکنه در بقیه بگن آقا اختصاص فقط به مسلمان داره، مثلا اون بحثی که گفتیم، یا در رابطه با فقره، یا در رابطه با اصل دینه، یا اساسا مربوط به پشت سره، یا جاییست که این کار خیلی زیاد شده باشه به گونه ای که یک فرد اصلا لوده باشه. نه و نه، یه بار دوبار میکنه. ولی نه این آیه نه تعبیر متابعه، تعبیر متابعه توش وجود داره، پذیرشش داره، نه تعبیر صیغه مبالغه توش وجود داره، نه موضوع موضوع کفار و مسلمان هاست، اصلا صراحتا با خطاب به مؤمنین شروع میشه. ولذا این آیه از این قیود مبراست، حداقل احتمال خصوصیت نیست، ولو اینکه در همون همزه لمزم از فخر رازی مطلبی رو نقل کردیم که اطلاق رو ازش استفاده میکرد. آخرین آیاتی که مورد بحثه و بعد چند روایتی رو ببینید که اساسا روایات این باب کولاکه، آیه است که در سوره قلم نقل شده. سوره قلم باب میدونید جزء 29 ابتداش میگه کیا رو رفیق بگیرید و دنبال بکنید، و بعد در آیه میگه که اساسا مراقب باشید، از آیه 8 به بعد میگه که مراقب باش از کیای پیامبر اطاعت نکنی، اطاعت کردن گوش بر بهشون نکنی، بهشون عیاق نشی. اولیش دروغگویانه، بعدی قسم، کسایی که قسم بیهوده میخورن. ولا تطع کل حلاف مهین، کسایی که زیاد قسم میخورن و آدمای پستی هم هستن، فرومایه. حماز مشاء بنمیم، این مشاء بنمیم خب بحث خاص خودشو داره، خیلی هم مورد بحث قرار گرفته، یعنی کسی که برای نمامی راه میفته، چون نمامی کردن و سخنچینی کردن لازمش همینه دیگه، یعنی طرف باید از این بره به اون بگه، از اون بره به این بگه. متاسفانه سخنچینی از چیزایی خیلی هم اثرم میذاره، یعنی ولو اینکه طرفم میدونه که این کار کار بدیه ولی اثر خودشو میذاره، مثل چاقوییه که میزنه. یه روایتی از امیرالمومنین در رابطه با سخنچینیه، این روایت دقیقی از این جهت، حضرت به یک فردی میگن که اومده بود سخنچینی کرده بود، میگن میدونی سه تا کار کردی، یکی این که خودتو از چش من انداختی به خاطر اینکه معلوم شد تو آدم سخنچینی هستی، حرف دیگرانه که پیش من میاری، خب حرف من هم پیش بقیه میبری، نوعان هم اینجور آدم ها همینجورن، یعنی وقتی میادی چیز در گوش شما میگه اون برم به بقیه به تو رو میگه. دومیش این که عذاب جهنم رو بر خودت خریدی، سومیش این که نکته مهمش اینه اون طرف مقابلم بالاخره از چشم من انداختی، یعنی هم خودتو از چشم من انداختی، همون کسی که علیهش سخنچینی کردی، بالاخره وقتی میان به شما بگن فلانی پشت سرت این حرفو زده، شما که نمیتونی اثر نپذیری، بالاخره تو روحت اثر میذاره. بالاخره به نوعی حضرت آقای اسدی اشاره کردن مکدر میشه، آمنبری خوب اینه. خب این در این باره ممکنه یه کسی بگه که آه این آیه اساسا مربوط به حمازه، حمازم یعنی عیبجو، عیبجو هم به معنی مسخره کردن نیست، بلکه بیشتر به معنای حالا یا همین سخنچینیه یا به معنی غیبته، کمان که در رابطه با همزه دیروز اشاره کردیم که ممکنه بگیم که این بیشتر با غیبت هم خونگی داره نه با بحث ما. اما فخر رازی حماز رو به طعان، طعن زننده معنا کرده، که خب طعن به نوعی با مسخره کردن و مشعر به این استهزا میتونه باشه، لذا این آیم از این جهت میتونه باشه، آیم از این اسم مطلقه، ویله، ویلم از مواردیست که عذاب براش میاره. البته ببخشید در اینجا لا توته، یعنی تبعیت نکن، از این فرد دنبال روی نکنید، که البته خب داله بر حرمت مسئله هست. یک دو تا روایت بخونیم تا بقیهش انشاءالله فردا ببینیم. ندارید؟